ساعت 20 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. آمریکا میگوید ایران یک نفتکش را با پرچم ویتنام در دریای عمان توقیف کرده است. کارگران کارخانه ماشینسازی عراق برای دومین روز اعتصاب و تجمع کردند. پسر انوشه آشوری به اعتصاب غذای ریچارد رادکلیف پیوست. به این بخش خبری خوش آمدید. من مرداد قاسم فر هستم. دو مقام آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند ایران در روز 24 اکتبر 2 آبان نفتکشی را با پرچم ویتنام در خلیج عمان توقیف کردند. به گفته این دو مقام آمریکایی، سپاه پاسداران این نفتکش را به بندر عباس برده و این کشتی همکنون در اختیار ایران است. صبح چهارشنبه رسانه‌های ایران به نقل از مقامات ارشد جمهوری اسلامی گزارش دادند که سپاه پاسداران اقدام آمریکا برای تصرف محموله یک نفتکش ایران در دریای عمان را ناکام گذاشته است. به گزارش خبرگزاری فارس، نیروهای آمریکایی یک نفتکش را که حامل نفت صادراتی ایران بود مصادره کرده و محموله آن را به یک نفتکش دیگر منتقل کرده بودند. در این گزارش گفته شده نیروهای آمریکایی نفتکش جدید را به سوی مقصد نامعلومی هدایت کردند، ولی نیروهای سپاه با ورود به عرشه کشتی آن را به سوی آبهای ایران هدایت کردند. ناوگان پنجم آمریکا، مقامات دولت بایدن در واشنگتن و دولت ویتنام هنوز به این گزارش ها هیچ واکنشی نشان ندادند. کارگران پیمانکاری کارخانه ماشینسازی عراق روز چهارشنبه و برای دومین روز اعتصاب و در محوطه این واحد صنعتی تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، صدها کارگر کارخانه ماشینسازی عراق خواستار افزایش دستمزد، تبدیل وضعیت قراردادها، بازگشت به کار 7 کارگر اخراجی و تغییر مدیر کارخانه اند. شمار کارگران پیمانکاری دست کم 700 نفر است. در سالیان اخیر اعتراض‌های کارگری در مناطق مختلف ایران به وفور انجام شده است. آریان آشوری، پسر انوشه آشوری، شهروند 2 تابعیتی زندانی در ایران، به اعتصاب غذایی ریچارد رادکلیف همسر نازنین زاغری پیوست. آقای رادکلیف در اعتراض به آنچه بی‌عملی دولت بریتانیا در برابر محکومیت مجدد همسرش نامیده، از 12 روز پیش در برابر وزارت خارجه بریتانیا در لندن اعتصاب قضا کرده است. آریان آشوری در صفحه توییترش نوشت که وزارت خارجه بریتانیا با عملکردش آنها را خیابان نشین کرده است. انوشه آشوری، مهندس بازنشسته ایرانی بریتانیایی، در سال 96 هنگامی که برای دیدن مادر سال خورده اش به ایران رفته بود، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل و تحصیل مال نامشروع بازداشت و به 12 سال حبس محکوم شد. او این اتهامات را به کلی رد می کند. در این حال، به نوشته روزنامه بریتانیای گاردین، وزیر خارجه بریتانیا موافقت کرده است که با خانواده انوشه آشوری دیدار کند. کانال تلگرامی نود اقتصادی گزارش داده که از سال 1396 تا 1399 هزینه مسکن خانوارهای شهری از حدود 33% به حدود 43% رسیده است. افزایش سریع هزینه مسکن نسبت به درآمدهای خانوارهای ایرانی باعث شده است تا بحث اجاره بها تبدیل به یکی از اصلی ترین دغدغه‌های خانواده‌های شهری به خصوص در کلان شهرها مبدل شود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه افزایش انواع هزینه‌های خانوارهای ایرانی، سهم مسکن همچنان از بالاترین هزینه‌ها در سبد خانوارهای ایرانی به شمار می‌رود. آنطور که کانال تلگرامی نود اقتصادی گزارش داده است، از سال 1396 تا 1399 هزینه مسکن خانوارهای شهری 10% افزایش پیدا کرده و از حدود 33% به حدود 43% رسیده است. در گزارش اخیر، هزینه خانوارهای روستایی در مدت زمان مشابه از 17 به 23% رسیده است. این شاخص بالای هزینه مسکن خانوارها در حالی است که در سال 1400 هزینه‌های مسکن از آنچه که در این گزارش ارائه شده بالاتر رفته است. کمتر از دو هفته پیش فرید قدیری از کارشناسان حوزه مسکن در ایران به تلویزیون دولتی این کشور گفته بود که 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر میبرند و این نرخ در تهران به 70% رسیده است.
جمعیت زیر خط فقر مسکن در ایران 1.8 برابر نرخ متعارف جهانیه. نزدیک 40% از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مسکن هست. این خط فقر مسکن رو هم تعریف جهانی براش هست. خانوارهایی که بیش از 30% از هزینه ماهانه یا سالانه شون رو صرف اجاره بها و هزینه های مرتبط با تامین مسکن میکنن، اینها زیر خط فقر مسکن هستن. در تهران این جمعیت بالای 70%.
افزایش هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی در حالی روند رو به رشد خود را ادامه می‌دهد که به گفته شماری از کارشناسان حوزه مسکن در ایران 4.5 میلیون واحد خالی در این کشور وجود دارد. هنوز سازوکار مشخصی که منجر به پایین آمدن هزینه‌های مسکن خانوارهای ایرانی شود عملی نشده است. این در حالی است که ابراهیم رئیسی در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران وعده ساخت 1 میلیون مسکن را داده بود.
من بررسی کردم امکان تولید مسکن، یعنی راه انداختن 4 میلیون در 4 سال کاملا امکان پذیره.
در دولت‌های پیشین از جمله دولت محمود احمدی نژاد طرح مسکن مهر که برای اقشار کم درآمد آغاز شد موفقیتی در پی نداشت و انتقادهای زیادی را برانگیخت. احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد در ارزیابی روند رو به رشد هزینه مسکن خانوارهای ایرانی به رادیو فردا میگوید
اصلی‌ترین دلیل افزایش هزینه مسکن در بودجه خانوار خب اون تورم عمومیه. منتها از طرف دیگه نباید فراموش کرد که همزمان مسکن در ایران به طور رقابتی تولید نمیشه یا به طور رقابتی توزیع نمیشه، به این معنا که بازار مسکن در ایران آشفته است، شفاف نیست و به همین دلیل هم ما در کنار تورم عمومی احتمالاً مسئله گرانی هم داریم، به این معنا که خب میدونیم که تولید به اندازه کافی نبوده، در سالهای اخیر بازار مسکن در رکود بوده بخصوص بخش تولیدیش و در نتیجه این بازار انباشته شده در این سالهایی که این بخش در تولیدش رکود بوده. بنابراین این دو متغیر، یعنی مسئله تورم عمومی و مسئله کمبود تولید نسبت به عرضه، میتونه توضیح بده این افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانواده را. البته نباید فراموش کرد که این قیمت ها قیمت های رسمیه. در مواردی اطلاع داده شده که سهم هزینه مسکن در بودجه خانوار بالاتر از این هست. این رو هم نمیشه انکار کرد. چرا؟ برای اینکه بازار مسکن شفاف نیست، یعنی قیمت ها از اون جهت که رقابتی نیست، خب شفاف هم عرضه نمیشه و ثبت نمیشه و گزارش نمیشه.
در کنار اعلام شمار فقیران مسکن در ایران، فرشاد مؤمنی رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در ایران دوشنبه هفته جاری از 2 برابر شدن جمعیت زیر خط فقر در کشور طی 3 سال گذشته خبر داد. در این میان گزارش جدید وزارت کار ایران که 30 مهر امسال منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق زندگی می‌کنند.
بله، از سال 1396 خورشیدی تا 1399 هزینه مسکن خانوارهای شهری از حدود 33% در ایران به حدود 43% رسیده. این رو در گزارش رضا جمالی به تفصیل شنیدید.
کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
در شرایطی که طی هفته‌های اخیر بحث های فراوانی درباره تأثیرات حذف ارز 4200 تومانی بر اقتصاد ایران مطرح شده، خبرگزاری ایلنا روز چهارشنبه نوشت که قیمت های جدید برای تأمین هزینه های دارو و درمان حقوق بگیران وضعیتی وخیمتر از سختی های کنونی را رقم می زند. بیشتر بشنوید در گزارش امیر پوریا.
نایاب شدن داروهای بیماران MS، کسری قابل توجه شرکت‌های بیمه‌گر برای ارائه خدمات دارو و تجهیزات پزشکی، افزایش سهم فرانشیز سازمان تأمین اجتماعی در درمان غیر مستقیم. این اتفاقات که می‌تواند برای سهم درمان و دارو در سبد معیشت هر خانواده ایرانی فاجعه‌ای به بار آورد، از نتایج احتمالی و قابل پیش‌بینی حذف یا محو تدریجی ارز 4200 تومانی در ایران خواهد بود. تصمیمی که از مدت‌ها پیش درباره آن در معادلات داخلی ایران گفتگو می شود و رسانه های داخلی بودجه سال 1400 را محل و زمان اجرایی شدن آن اعلام می کنند. آنگونه که ایلنا گزارش داده، در سبد مصرف خانوارهای ایرانی بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پرهزینه ترین ها قرار می گیرد. در این شرایط متغیرهای مرتبط با قیمت گذاری مانند نرخ ارز فشار هزینه ای قابل ملاحظه ای را به بخش بهداشت و درمان وارد می سازند. در همین امتداد کاهش میزان تزریق ارز 4200 تومانی می تواند تعادل قیمت ها را برهم بریزد. آبان ماه سال جاری همایون سامیه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد ارز 4200 تومانی برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه اول سال 1400 به پایان رسیده است و در صورت تخصیص نیافتن آن باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد. با اعلام اتمام ارز 4200 می توان گفت که در همین سال جاری عملاً روش محو تدریجی این نوع ارز برای تهیه اقلام دارویی آغاز شده است. اما حذف کامل آن چه شرایطی برای خانوارهای ایرانی رقم می زند؟ این سوال رادیو فردا را حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن وین، این گونه پاسخ داده است.
میدونیم که دارو و هزینه‌های درمانی سهم زیادی رو در سبد مصرف خانواده‌های ایرانی به خصوص دهک‌های محروم‌تر جامعه اقشار آسیب‌پذیر جامعه داره و از اونجایی که این به نوعی ارز 4200 تومانی سوبسید به حساب می اومد، در صورتی که این حذف صورت بگیره دارو و درمان به شدت تحت تاثیر قرار میگیره، هزینه های داروی خانواده ها چند برابر میشه از این میزانی که هست و چه بسا که تمام هزینه ها به خوراک و دارو و درمان منحصر بشه. این وضعیت بسیار خطرناک خواهد بود از نظر من، برای اینکه خب این به جای ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی صحبت از ارز نیمایی هست که ارز نیمایی هم با ارز آزاد تفاوت چندانی نداره. به این معنی میتونه گفته بشه نه تنها دارو بلکه خدمات دارویی، خدمات بهداشتی هم میتونه به مراتب افزایش پیدا بکنه.
در پایان مهر ماه خبرگزاری تسنیم نوشته بود که بحث حذف ارز 4200 تومانی از سال 1398 مطرح شده است. به نوشته تسنیم، دولت حسن روحانی به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از 25 قلم به 6 یا 7 قلم کالا کاهش یافته است. وقتی برخی مسئولان سختی‌های معیشتی بعد از این تغییر را به اصلاح الگوی مصرف مردم ربط می‌دهند، شرایطی به وجود می‌آید که در ظاهر یادآور آثار افزایش بهای بنزین در معیشت خانواده ایرانی است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر مقیم وین، در واکنش به این شعار مسئولان چنین میگوید:
در مورد تغییر الگوی مصرف که صحبت از اون میشه، دارو چیزی نیستش که بشه در اون صرفه جویی کرد. ممکنه که بسیاری از هزینه های مصرفی رو بشه در صرفه جویی کرد، ولی که از قضا و از دارو نمیتوان پرهیز کرد. افراد به خصوص محروم ترین افراد جامعه، آسیب پذیرترین افراد جامعه، وضعیت زندگیشون، وضعیت اقتصادیشون به مراتب بدتر میشه. مقایسه بحران دارو در این صورت با بحران بعد از افزایش قیمت بنزین میتواند درست باشه، برای اینکه میزان فاصله قیمت ارز ترجیحی تا ارز نیمایی 5.5 برابر هست حداقل، و خب ما با افزایش بنزین 3 برابری مواجه بودیم. طبیعیه که اگر از امروز به فردا در فاصله کوتاهی قیمت ها به سرعت سوق بکنن به اون سمت، در این صورت خب بحران اجتماعی پدید میاد.
در ماه‌های گذشته از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس اخباری از تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای تخصیص منابع آزاد شده از محل حذف ارز 4200 در حوزه معیشت و توزیع آن در قالب کارتی به نام کارت معیشت میان اقشار آسیب پذیر جامعه منتشر شده است، اما هنوز از هیچ برنامه قطعی و مدونی رونمایی نشده و همه چیز در حد حرف و گمان زنی باقی مانده است.
امیر پوریا گزارش میداد. به این ترتیب میرسیم به 20 و 15 دقیقه و پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. من مرتضی قاسم‌فر هستم و سپاسگزارم که ما رو در این بخش همراهی کردید.